خب این هم باشگاه خبر که تقدیم شما بزرگواران شد. همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما خوبان هستیم. سپاسگزاریم که همراه با برنامه‌های ما هستید. دوستان خوب من از شما دعوت می‌کنیم آخرین برنامه این بخش، برنامه‌ای با نام علم و ورزش رو شنونده باشید.
علم و ورزش این برنامه مدیریت در ورزش
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. با برنامه مدیریت در ورزش در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. مدیریت ورزشی در واقع همون اداره مؤثر و اثر بخش یک سازمان یا نهاد ورزشی با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانیه. در واقع مدیریت ورزشی از تعریف عمومی که برای مدیریت ورزش وجود داره فاصله زیادی نداره. در واقع بخش تخصصی ورزشی به دنبال این تعریف میاد، مثل سازماندهی، برنامه ریزی، کنترل و رهبری در ورزش، تعریفیه که برای مدیریت ورزشی امروز ما میشناسیم. البته هویت مدیریت ورزشی امروز در جهان برای همه شناخته شده است. ما در برنامه مدیریت ورزش قصد داریم ضمن ارتباط با کارشناسان این حوزه اطلاعات گسترده، وسیع‌تر و کاربردی‌تری رو در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار بدیم تا بیشتر با مدیریت ورزشی آشنا بشید.
علم و ورزش
خب شنوندگان عزیز، در این برنامه در خدمت آقای دکتر حمید قاسمی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام و درود خدمت جناب شکری عزیز و شنوندگان محترمی که ما رو همراهی میکنن.
سپاسگزارم، خیلی خوشحالم که باز این توفیق نصیب من شد در خدمت شما باشم.
باعث افتخار بنده است.
آقای دکتر، امروزه اطلاعات برگ برنده یک مدیر در سازمانها، نهادها و مؤسسات و اهمیت این مسئله تا جای پیش رفته که از منابع اطلاعاتی به عنوان یکی از منابع کلیدی در کنار منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اداری یاد میشه. اگر جناب علی موافق باشه در برنامه این هفتمون پیرامون مدیریت منابع اطلاعاتی با شنوندگان عزیز صحبت کنیم.
بسیار عالی آقای شکری، و اگر شما اجازه بفرمایید ما حسب سنت برنامه‌مون یه مروری هم بکنیم برای دوستانی که به تازگی به جمع اضافه میشن، از الفبای مدیریت و این بحث بسیار خوبی رو که شما امروز قصد دارید در برنامه دنبال بکنید رو پیوستی داشته باشیم با برنامه‌های قبلی که دوستان وقتی همراهی میکنن بتونن انشاءالله در مسیر مناسب قرار بگیرن.
خواهش من در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
آقای شکری، اگر یاد داشته باشید ما در جلسات گذشته اومدیم یک الفبایی رو برای مدیریت برای مخاطبین خودمون ترسیم کردیم. گفتیم مدیریت 4 مؤلفه اصلی داره که به عنوان الفبای اون میتونه مطرح بشه. این مؤلفه اول خود سازمان بود که گفتیم هر جا 2 نفر بیشتر دور هم جمع میشن با یه هدف مشترک قدم برمیدارن سازمان شکل میگیره و این سازمان میتونه از یک خانواده شروع بشه، تیم و سازمان‌های بزرگ مثل وزارت ورزش و جوانان، کمیته بین‌المللی المپیک گستره وسیع رو دنبال بکنه. مؤلفه دیگه بحث مهارت‌های مدیریت بود که گفتیم مهمترین مهارت تصمیم گیری و در کنار اون سایر مهارت‌ها مثل رهبری ارتباطات از ابزارهایی که مدیریت به کمک اون اعمال مدیریت خواهد کرد یا مدیر به کمک این مهارت‌ها اعمال مدیریت خواهد کرد. به وظایفی اشاره کردیم که در عنوان وظایف مدیریت شامل برنامه ریزی، سازماندهی، به کارگیری نیروی انسانی یا کارگزینی، هدایت و رهبری و کنترل، و گفتیم برای اینکه این وظایف انجام بشه به 4 منبع اصلی نیاز داریم که مهمترین اونها منابع انسانی بود که مفصل درباره اون صحبت کردیم، در ادامه منابع مالی، منابع فیزیکی اداری و منابع اطلاعاتی که امروز شما به خوبی به عنوان موضوع بحث انتخاب کردید که انشاءالله در رابطه با اون صحبت میکنیم.
خیلی عالی، میشنویم قربان.
منابع اطلاعاتی آقای شوقی عزیز، اگه بخوایم بگیم این منابع چیا هستن، در یه دسته‌بندی خیلی ساده میتونیم به 3 رکن داده، اطلاعات و دانش استفاده استناد بکنیم. داده چیه؟ داده همون اطلاعات یا اون چیزهای خامی هست که ما به شکل عددی یا کلامی جمع‌آوری میکنیم از اتفاقاتی که در سازمان روی میده. به عنوان مثال میزان ساعت حضور کارکنان، میزان تولید یک محصول یا میزان پرونده های مورد بررسی، تعدادی که هست، اینا همه داده است، داده های خامه. وقتی اینها کنار هم قرار میگیره و یک وضعیت رو مشخص میکنه تبدیل میشه به اطلاعات. یعنی ما وقتی در رابطه با واحدهای مختلف سازمانی مجموعه در واقع تعداد تولید یا تعداد خدمات مشخص میشه که به چه نحویه و چقدر با اون استانداردها فاصله داره یا معیارها فاصله داره، این میشه اطلاعات. یعنی چیزی که امکان تصمیم گیری بهتر رو برای مدیر فراهم میکنه.
بله.
در سطح بالاتر وقتی این اطلاعات طوری پردازش میشه، طوری تحلیل میشه که به مدیر کمک میکنه حالا با مجموعه این اتفاقها چطور رفتارهای درون سازمان رو تحلیل بکنه، تبیین بکنه و بر اساس اون تصمیمگیری کم خطاتر و بهینه‌تری بگیره که به هدفهای سازمانی بهتر دست پیدا بکنه، اینجاست که ما گام میذاریم در مفهومی به نام دانش که انقدر مهمه که امروز بحث مدیریت دانش در سازمانها یکی از بحثهای بسیار مهمیه که مدیران باید برای این مسئله تربیت بشن و توانمند بشن که چطور در سازمان خودشون مدیریت دانش بکنن به این بهانه و به این ظرفیت که بتوانن تصمیم‌های بهتر و کم خطاتری بگیرن. حالا اگر اجازه بدید من میخوام بریم سراغ این که اینها چطور میتونه در یک سازمان بهینه بشه و اگر ما در یک سازمان ورزشی داریم فعالیت میکنیم، به عنوان مثال یک باشگاه، یک تشکیلات ورزشی مشخص از جمله وزارت ورزش و جوانان و واحدهای تابع اون، اگر بخوایم از این ظرفیت به عنوان مدیریت منابع اطلاعاتی درست استفاده بکنیم باید چند تا نکته رو بهش عنایت داشته باشیم. یکی از چیزایی که در دنیای امروز خیلی روش تاکید میشه ایجاد نظام‌های مدیریت اطلاعات. یعنی چی؟ یعنی این که ما بتوانیم در سازمان از یک سامانه ها، از یک نرم افزارهایی استفاده بکنیم که بتواند این داده ها رو برای ما جمع‌آوری کند، ترجیحاً خودکار به طور اتوماتیک یا اینکه دستی اتفاقاتی که میفته این داده ها وارد بشه که در یک سامانه اینا شکل پیدا بکنه و در ادامه ساماندهی بشه که بعداً بشه بهش دسترسی پیدا کرد. حالا این نظام های مدیریت اطلاعات از شکل ساده خودش میتونه شروع بشه تا سطوحی که به مدد در واقع توسعه فناوری های اطلاعات میتواند اطلاعات رو پردازش هم بکند و در اختیار واحدهای زیرفت قرار دهد. یعنی هر مدیر یا هر کارمند یا کارکنانی که در سازمان فعالیت میکنن در این نظام مدیریت اطلاعات به تناسب نیازهایی که دارن این نظام یا سیستم اطلاعات رو طبقه بندی میکنه، ساماندهی میکنه، پردازش میکنه، خلاصه میکنه، به نحوی در اختیار اون افراد قرار میده که اونها بتونن در کوتاه‌ترین زمان تصمیمات بهینه بگیرن، تصمیمات مناسب بگیرن، بر اساس اطلاعات تصمیم گیری بکنن. ما مفصل در برنامه‌های قبلی گفتیم که مهمترین کاری که هر فرد به طور ویژه مدیر انجام میده و کارکنان انجام میدن تصمیم گیری است و هر چقدر این تصمیم گیری ها مبتنی بر اطلاعات دقیق باشه بدیهیه که تصمیمات کم خطاتر، صحیح‌تر و مناسب‌تر خواهد بود. پس یکی از چیزهایی که خیلی خیلی مهمه جناب شکری عزیز نظام‌های مدیریت اطلاعاتی که باید در سازمان‌ها شکل بگیرن و کمک کنن که افراد متناسب با کاری که انجام میدن اطلاعات به نحوی در اختیارشون قرار بگیره که خیلی سریع و کارآمد در رابطه با موضوعات مختلف تصمیم گیری بکنن. ما این موارد رو در میدان‌های عملیاتی ورزش باز به شکل‌های مختلفی می‌بینیم. به عنوان مثال در فوتبال که خود شما از گزارشگران حاضر و مفسران حاضر این عرصه هستید می‌دونید که شخصیت‌هایی به نام آنالیزور یا تحلیلگر یکی از کارهایی که می‌کنن هم به کمک نرم افزار و هم با ظرفیت‌های اشرافی که دارن داده هایی که از زمین بازی براشون فراهم میشه به عنوان مثال از تعداد شوت هایی به دروازه یا تعداد کورنرها و خطاها با همه اینها ظرفیتی ایجاد میشه براشون که بتونن تحلیل و تفسیر مناسبتری از میدان بازی برای مخاطبین خودشون داشته باشن. حالا یه بخش در رسانه است که برای مخاطبین استفاده میشه، یه بخش مهمترش هم در خود میدان در کنار سرمربی این گونه شخصیت ها سعی میکنن که به سرمربی کمک بکنن تا اشراف بهتری بر میدان بازی پیدا بکنن. به همین نحو وقتی ما به سطوح بالاتر میایم خود اداره باشگاه، خود تشکیلات یک وزارتخانه و امثال اون همه اینها هرچی مفتنی بر این نظام مدیریت اطلاعات باشه بدیهیه که میتونن تصمیمات بهتری بگیرن. باز من یه مثال دیگه میخوام خدمتون عرض بکنم، این رویکرد GIS که به نوعی تأکید داره بر پراکندگی جغرافیایی از ابعاد مختلف، یه نکته بسیار مهمش همین باشگاه‌های ورزشی است. یعنی وقتی تصمیم گرفته میشه بر ساخت و توسعه اماکن ورزشی اگر یک نظام GIS دقیقی وجود داشته باشه میتونه بر اساس حالا وضعیت کنارش جمعیت شناختی که ما چه جمعیتی در چه فواصلی با همدیگه داریم و چه باشگاهی در چه فواصلی با همدیگه میتونه به سری اهدافهای کلانی که ما حالا یا برای رشته های خاص یا برای مجموعه فعالیت های بدنی و ورزشی مردم داشته باشیم که هرچقدر این گونه نظام ها شکل بگیره بدیهیه که ما میتونیم امیدوار باشیم که خطاهای تصمیم گیری کمتر باشه. و اگر امروز ما شاهد این هستیم که متاسفانه اون فواصل لازم در ساخت اماکن ورزشی یا بهره‌وری لازم از اماکن ورزشی یا خدماتی که در سازمان‌ها داره اداره میشه ارائه میشه در حد مطلوبی نیست، یکی از تحلیل‌هایی که ما میتونیم به لحاظ مدیریتی داشته باشیم این هست که یا متأسفانه از این نظام‌های مدیریت اطلاعات استفاده نمیشه یا اینکه اصلا این نظام‌ها وجود نداره در اون سیستم‌ها که بهشون استناد بشه و تصمیم‌گیری‌هاشون از نتایجشون برای تصمیم گیری استفاده بشه.
بله ممنونم از شما. آقای دکتر اگر موافق باشید یه فاصله کوتاه یه میان برنامه بشنویم بعد با ادامه مباحثی که جناب عالی مطرح میکنید در خدمتتون هستیم.
بله در خدمت شما هستم.
معرفی کتاب
سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم، لیلا عزت‌پرست هستم و در خدمت شما با بخش معرفی کتاب. در یک تعریف ساده مدیریت اطلاعات شامل مدیریت و جمع‌آوری اطلاعات از یک یا چند منبع و ارائه آن اطلاعات به یک یا چند مخاطب است. در این زمینه کتابی خدمت شما علاقه‌مندان معرفی میشه با عنوان مدیریت منابع اطلاعاتی. این کتاب توسط آقای امیر هوشنگ تاجفر نوشته شده. لازم به ذکره که این اثر در 209 صفحه با فرمت PDF و با قابلیت جستجو در متن می باشد. در فصل اول ابتدا تاریخچه‌ای از مدیریت منابع اطلاعاتی بیان شده و سپس ابعاد، اهداف و جایگاه مدیریت منابع اطلاعات در سازمان و الگوهای مدیریت منابع اطلاعاتی معرفی شدند. فصل دوم به مفاهیمی از قبیل پردازش داده‌ها و اطلاعات و همچنین بانک‌های اطلاعاتی اختصاص دارد. در فصل سوم مباحثی چون تعریف سیستم، عناصر اصلی سیستم، انواع سیستم‌های اطلاعاتی و نحوه طبقه‌بندی اونها ارائه شده. شناسایی عوامل ایجاد تغییر و تحول در سازمان‌ها، بررسی سیر تحول فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر سازمان و همچنین آشنایی با تأثیرات فناوری اطلاعات بر سازمان و ساختار سازمانی از جمله مهم‌ترین مباحثی است که در فصل چهارم مطرح شدند. انبار داده یکی از مفاهیم جدید مرتبط با فناوری اطلاعات است که در فصل پنجم به معرفی انبار داده، مزایا و چالش‌های راه‌اندازی آن اشاره شده. و اما علاقه‌مندان میتونن با مفهوم و ساختار مرکز داده، لزوم ایجاد مرکز داده و چالش‌های آن در فصل بعدی آشنا شوند. سیستم‌های اطلاعاتی نقش مهمی در تسهیل و تسریع تصمیم‌گیری مدیران ایفا می‌کنند. از این رو ارزیابی داده‌ها و اطلاعاتی که ورودی و خروجی این سیستم‌ها هستند از اهمیت زیادی برخوردارند. لذا در فصل 7 و 8 ابتدا عوامل انسانی در سیستم‌های اطلاعاتی معرفی شدند و در ادامه به بررسی مفاهیم مرتبط با ارزیابی کیفیت داده و اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی و صفحات وب پرداخته شده. داده‌کاوی یا استخراج و کشف سریع و دقیق اطلاعات با ارزش و پنهان از یک پایگاه داده از جمله اموری است که هر کشور، سازمان و شرکتی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی خود به آن نیاز دارد. بنابراین یکی از سرفصل‌های مهم کتاب مدیریت اطلاعات این موضوع است. و اما موضوع مهم دیگر دنیای امروز مفهوم هوش مصنوعی است که نویسنده در فصلی جداگانه درباره این موضوع و کاربردهای آن مباحث بسیار مفید و عملیاتی را ارائه کردند. و اما چند سوال: سازمان یادگیرنده چیست؟ تفاوت سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در چیست؟ مدیران چگونه می توانند یک سازمان یادگیرنده ایجاد کنند؟ و اینکه آیا سازمان یادگیرنده دستیافتنی است؟ اینها برخی از سوالاتی است که در فصل پایانی کتاب مدیریت منابع اطلاعات به طور کامل پاسخ داده شدند. از توجه شما بسیار سپاسگزارم.
خب شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه مدیریت در ویس در خدمت شما هستیم. همچنان ارتباطمون برقرار با آقای دکتر حمید قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. آقای دکتر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
آقای شوکی، در ادامه بحثی که من خدمت شما شنوندگان داشتم، ما چند تا ملاحظات خاص داریم در ویژه ایجاد و کاربرد صحیح از نظام‌های مدیریت اطلاعات که در دنیای امروز این نظام‌ها مدام در حال پیشرفته، در حال افزایش دقت، کارآمدیه و خب نرم افزارها و به ویژه اخیراً هوش مصنوعی داره مدام این شرایط رو بهینه میکنه برای کسانی که میخوان مدیریت هوشمند داشته باشن، مدیریت اطلاعات داشته باشن و بتوانن دقیق‌تر، صحیح‌تر و مناسب‌تر تصمیم گیری بکنن. بعضی موقع مدیران ما انقدر در جریان امور روزمره قرار میگیرن که متاسفانه غافل میشن، یا حتی در نظام‌های پاسخدهی خودشون. گاهی این نظام مدیریت اطلاعات میتونه کمک بکنه به یک مدیر که با اطلاعات موجود یک گزارشی ارائه بده که خیلی از انتظارات رو یک پاسخ منطقی براش ارائه بکنه، که در این زمان، در این شرایط، با توجه به این ظرفیت منابع مالی و انسانی و حتی فیزیکی، اهداف میتونه در این سطح قابل انتظار باشه. اینا همه به کمک مدیریت اطلاعات میتونه فراهم بشه. در کنار این مباحث نظام‌های مدیریت اطلاعات، امروز نکاتی مطرح میشه که چطور ما بهینه‌سازی بکنیم این ظرفیت مدیریت اطلاعات رو. یکیش بحث نگهداری و دسترسی‌های مجدد و با توجه به شرایط تصمیم گیری است. یکی از چیزهایی که در ادامه این نظام های مدیریت اطلاعات فراهم میشه ایجاد پایگاه های داده یا همون بانک های اطلاعاتی است. بانک های اطلاعاتی که هر چقدر این داده ها، چون داده ها راه شکلی ما میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. یه داده های اولیه است که ما به طور مستقیم هین کار داریم جمع آوری میکنیم و بلافاصله تصمیم گیری میکنیم. یه داده های ثانویه هم وجود داره که اینها مربوط به گذشته هستن، داده هایی که جمع آوری شدن و به اندازه کافی مهم هم هستن، چون بعضی موقع ما برای استفاده از تصمیمات درست باید به داده های گذشته هم مراجعه بکنیم. اینجاست که نقش بانک های اطلاعاتی و پایگاه های داده اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه که این مجموعه داده هایی که داره ایجاد میشه و هرچی تو بعضی از سازمان ها خب اینقدر زیاده اینها، بدیهیه که یه حجم گسترده‌ای پیدا میکنه و نقش این بانک‌های اطلاعاتی یا پایگاه‌های داده اینه که اینها رو به خوبی ساماندهی بکنن و با یک قابلیت جستجو امکان اینو فراهم بکنن که هر زمان افراد برای تحلیل روندی که اتفاق افتاده در پول کار بتونن به اونها مراجعه بکنن و حسب نیاز و تصمیمی که لازم هست از اونها استفاده بکنن. در کنار این مسائل آقای شکری عزیز، برای اینکه استفاده از این ظرفیت‌ها بهینه بشه، معمولاً سازمان‌های پیشرو میرن به دنبال ایجاد واحدهایی به نام واحدهای تحقیق و توسعه که حالا ممکنه با اسامی دیگری هم در سازمان‌ها شکل بگیره، مثل مرکز تحقیقات، مرکز مطالعات، که عملاً اینها باید نقش تحقیق و توسعه داشته باشن. به چه معنا؟ یعنی اینکه بتوانند از اون داده ها و اطلاعات و دانشی که در سازمان وجود داره به کمک یک روش نظاممند پژوهشی و دقیق با تعیین ضریب خطای مشخص کمک کنن به رسیدن به پیشنهادهای مناسب و کاربردی برای مدیران، که هر چقدر تصمیم گیری ها پرهزینه باشه برای یک کشور، یک سازمان و حتی یک بخش خصوصی، بدیهیه که این واحدها نقش و اهمیتشون خیلی برجسته تر میشه. چرا؟ چون هر چقدر اینا با دقت اون مطالعات رو انجام بدن کمک میکنن که جلوی خیلی از هزینه ها یا خسارت های احتمالی گرفته بشه. به همین خاطر من تاکید ویژه‌ای دارم رو این بخش، واحدهای تحقیق و توسعه، که گاهی درون سازمانی شکل میگیره، گاهی برون سفاری شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی گاهی سازمان‌ها به این نتیجه میرسن به جای اینکه یک ساختار بزرگی رو در این زمینه در درون سیستم خودشون شکل بدن، میان اینها رو واگذاری میکنن مراکز پژوهشی یا پژوهشگرای نخبه و برجسته یا حتی دانشگاه‌ها که برای رفع مشکل اونها و کمک به استفاده مفید از اطلاعات و رسیدن به پیشنهادها یا راه‌حل‌های مناسب اونها رو کمک بکنن تا این اتفاق به نحوی بیفته که با خطای کمتر تصمیم گیری بکنن. این هم خودش به یک فرهنگی نیاز داره و یک چالش‌هایی هم در همین زمینه ما تا به حال تجربه کردیم که متأسفانه برخی از پژوهش‌ها، خب میدونیم که پژوهش‌های زبان تخصصی هستن و نتایج اونها برای اینکه جنبه‌های عینی و کاربردی برای افراد پیدا بکنه، چیزی که اینجا بهش تاکید میشه همون مدیریت دانش هست. یعنی اگر پژوهش خیلی خوبی هم انجام بشه اما اجرا نشه یا پیاده سازی نشه و از نتایجش به شکل مطلوب استفاده نشه، عملاً اینجا اون مدیریت دانش محقق نشده در سازمان، مدیریت دانش اتفاق نیفتاده. به همین دلیل یکی از چالش‌های امروز اینه که باید حتما ترجمانی از این تحقیقات به شکل مطلوب صورت بگیره که سازمان‌ها اونها رو در عمل بتونن با زبان خودشون بفهمن و پیاده سازی بکنن.
سپاسگزارم، تشکر میکنم. آقای دکتر اگر موافق باشید یه جمع‌بندی از بحث امروزمون داشته باشیم و اینکه جناب عالی فرمودین که ارکان مدیریتی، مدیریت منابع سه رکن هست، یه جنبندی داشته باشیم از بانک‌های اطلاعاتی، از ایجاد نظام مدیریت اطلاعات، تا شنوندگانی که در این دقایق پایانی به جمع اضافه شدن یه نتیجه از این بحث آیدشون بشه.
ما یه بار دیگه هم میخوام تعریف خیلی معروفی رو باز از مدیریت در کنار تعریفی که برای مدیریت وجود داره روش تاکید بکنم. مدیریت به تعبیر برخی از کارشناسان مدیریت منابع هست، یعنی منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی که هر کدوم از اینها در جای خودش اهمیت ویژه‌ای دارن. که گفتیم خب منابع انسانی مهمترینه، اما همین منابع انسانی اگر دسترسی به اطلاعات به شکل مناسب داشته باشه، بدیهیه که میتونه تصمیم گیری های بهتر و کم خطاتری انجام بده. این اطلاعات در سازمان برای اینکه جنبه های کاربردی بهتری پیدا بکنه در سه حوزه داده یا همون داده های خام، اطلاعات که این داده ها وقتی کنار هم طوری چیده میشه که کمک میکنه فرد بتونه باش تصمیم بگیره و قضاوتی بکنه، مفهوم اطلاعات پیدا میکنه و مجموع این اطلاعات که در سطح کلانتر بتونه توصیف و تبیین و تحلیلی از رفتارهای سازمانی داشته باشه و در سطح بالاتری کمک کنه به ارائه پیشنهاد، مفهوم دانش رو ایجاد میکنه و همین باعث شده که در دنیای امروز موضوع مدیریت دانش به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم برای مدیران مورد عنایت قرار بگیره که به کمک سامانه‌ها و ابزارهای مختلفی مثل نظام‌های مدیریت اطلاعات که حالا به مخفف انگلیسی MIS خیلی بعضی موقع معروف است، Management Information System، که اینها ابعاد مختلفی دارن با کاربردها و کارکردهایی که برای سطوح مختلف مدیریت، مدیران اجرایی، مدیران کلان دسترسی های اطلاعات رو فراهم میکنن که این مدیران بتونن در سریع‌ترین زمان تصمیم گیری بکنن. برای اینکه این نظام و مدیریت دانش بر سازمان ها حاکم بشه، یک فرهنگ سازمانی در این مسیر باید به وجود بیاد و این شرایط رو فراهم بکنه که یک اقبال کاملا عمومی در سطح سازمان وجود داشته باشه که این رو به عنوان یک فرصت ببینن که هر چقدر این نظام های مدیریت اطلاعات در سازمان بهش توجه بشه، اهمیت داده بشه و ازش درست استفاده بشه، میتونه به توفیقات سازمان و خود افراد به طور جدی کمک بکنه.
سپاسگزارم دکتر، خیلی لطف کردین. انشالله ما این توفیق داشته باشیم در برنامه های آینده هم در خدمت شما باشیم.
انشالله موفق باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
علم و ورزش.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه مدیریت در ورزش رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چکه خوشت اومد؟
بله.
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
وای خاله خیلی ذوق دارم. همینجا کل لوازم خانگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمونم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
نه به تصادف.
یکی از خطرناکترین کارها در رانندگی خوردن غذا پشت فرمون. همه میدانیم که رانندگی به تمرکز نیاز داره، اما بسیاری غذا خوردن هنگام رانندگی رو ساده میگیرن و این یک اشتباهی است خطرناک. یک لحظه غفلت از جاده به خاطر خوردن لقمه میتونه به یه تصادف مرگبار منجر بشه. از حین رانندگی غذا خوردن رو فراموش کن. هیچ لقمه ارزش جون تو نداره. تمرکز روی جاده، تمرکز روی زندگی شماست.
نه به تصادف.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
حضرت فرمودند علی علیه السلام در گفتاری که دارند چنین فرمودند: الا هن آگاه باشید، انه من ینصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزا. انسان اگر با انصاف باشد در دنیا، و از نظر اعمال بیرونیش منصفانه عمل کند، او عزت پیدا می کند و این عزت را